خدایا، در بیابانی گرفتار شدم که خشک و سوزان است و در این آتش به دنبال جرعی آب می گردم تا اندکی سیراب شدم و در دور دست باقی می بینم که صدای سبز جویبارش نوید زندگی می دهد، باقی که آن را خوشبختی نامیدند و برای ورود به این بهشت باید از درهای آن وارد شد همراه با
کلیدهای
خوشبختی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به همه شما جوونا میگیم سلام و برای همه تون آرزوی سلامتی و توفیق داریم.
جوان نخل امیدت پر ثمر باد، نهال دانشت پر بار و بر باد، نهال دانشت پر بار و بر باد. اگر گام میزنی در باغ تویی، اگر گام میزنی در باغ تویی، شکفته جنگل باغ سحر باد.
جوون، سلامتی یه نعمت خیلی بزرگه که به قول معروف اگه از دستش بدیم تازه قدرشو میدونیم. اگه دنیا گرفتاری داری، اگه لحظه های تلخی رو میگذرونی و اگه از همه چی ناامید شدی، یه لحظه، فقط یه لحظه برو جلوی آینه و به خودت نگاه کن. جوونی و شادابی و سلامتی خودت رو ببین و قدر خودت و لحظه های عمرت رو بدون، واسه اینکه دنیا قیمت داری. جوون، سلامتی که باشه میشه خیلی راحت همه ی گره های کور زندگی رو باز کرد.
همواره روشن باشی از آینه و عشق، ای بهترین فصل کتاب زندگانی.
برنامه کلیدهای خوشبختی رو میشنوید، برنامه‌ای برای همه شما جوونا. این برنامه با مشارکت شبکه سراسری معارف و سازمان ملی جوانان استان قم تقدیمتون میشه. اما بدونید و به یاد داشته باشید که لحظه های جوونی رو دریابیم که خیلی زود میگذره و تموم میشه. تا پلک رو هم بذاریم، جوونی گذشته و فقط خاطراتش برامون مونده. بیاین از لحظه به لحظه زندگیمون بهره ببریم تا خوشبختی رو در دوران جوونی به دست بیاریم. برنامه کلیدهای خوشبختی با همه آرزوهای خوب تقدیم شما. امروز هم از صحبتهای استاد حاج علی اکبری بهره میبریم.
جوونی یعنی شروع شوق و نشاط و پاکی و استعدادهایی که اونها باید به کمال برسه.
جوونی فکر میکنم شروع و نشاط همراه با تعادل درش باشه. هر کس که با تعادل هر کاری رو انجام بده، جوانیش هم به هدر نرفته و بالاخره استفاده کرده. خداوند خیلی نعمتهای بزرگی رو به ما داده، از جمله شروع نشاطی که در جوانی هست و انشالله بتونیم درست استفاده بکنیم از
جوانی. یعنی شروع نشاط، امید به آینده و هدفی که داریم و تلاش کردن برای رسیدن به این هدف.
همراه با لحظه های ناب جوانی
روی موج زندگی با
کلیدهای خوشبختی. جوونمون خیلی عصبانی بود، طوری که نمیشد دو کلام باهاش حرف بزنی. ولی تصمیم گرفتم ازش بپرسم چرا اینقدر عصبانیه. با تردید جلو رفتم و گفتم آخه بابا، هر کسی قیافتو ببینه با این همه عصبانیت وحشت میکنه. میگی بالاخره چی شده یا نه؟ نگاهی بهم کرد و خیلی خونسرد گفت دعوا کردم. گفتم باریکلا، عجب جوونی، حالا واسه چی دعوا کردی؟ با عصبانیت گفت چند بار به این دوستم گفتم احترامشو دست خودش بگیره، شوخیاش دیگه توهین شده بود، منم باهاش دعوا کردم. اول دعوامون خیلی جر و بحث نکردیم، اما بعدش حرفایی زد که عصبانیم کرد. منم دست خودم نبود دیگه، کارمون به یقه گیری کشید. گفتم واقعا نمیدونم بهت چی بگم، اما فکر کنم استاد حاج علی اکبری امروز میخوان بحث حلم رو شروع کنن. همین الان مقدمه حرفاشون رو با همدیگه میشنویم. از تو هم میخوام که حتما خوب گوش کنی، چون خیلی نیاز داری جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه شخص غریبه از بیرون شهر خیلی با سرعت و شتابان اومد و پیدا بود دنبال کسی میگرده. از این بپرس از اون بپرس، خلاصه تا رسید تو میدون شهر و نزدیک مسجد و بهش گفتن که اون کسی که تو میخوای اونجاست، قاطی اون جمعه. با همون عجله و شتاب و که پیدا بود از چهرش هم خشم و عصبانیت و خیلی ناراحتی و اینها، اومد جلو و گفت حسن ابن علی کدومتون هستید؟ آقا فرمودن من هستم. تا مواجه شد بدون هیچ مقدمی شروع کرد هرچی که شایسته خودشو، پدرشو، مادرشو، انسانهای نامربوط بود در قالب الفاظ خیلی بد به امام حسن علیه السلام اینها رو پشت سر هم گفتن و روا داشتن. دوستان حضرت که دوروبرش بودن وقتی صحنه رو دیدن خیلی برشون سخت شد، خیلی ناراحت و نگران، و یکی از اونها شمشیر کشید و یکی خدمتتون عرض کنم که آماده میشد با این دست به یقه بشه که حقش رو کف دستش بگذارن. امام علیه السلام با اشاره و ایما و اینا رو آرام کردن، گفتن بذارید بگه. و طرف هم همجور ادامه داد، نسبت به امیرالمؤمنین به سایه ادب کرد، نسبت به حضرت زهرا، نسبت به خود امام حسن، گفت و گفت تا دیگه حرفی نداشت که بگه. امام علیه السلام در اوج آرامش گفتن تو از کجا آمدی؟ آشنا نیستی؟ گفت من از شام میام. تا این کلمه رو گفت امام علیه السلام فرمودن خب حق داری نسبت به ما اینجوری بگی، چون در اونجا خیلی بر علیه ما تبلیغات زیاده. خود این جمله طرف رو مقداری آرام کرد. بعد فرمودن به نظر خسته میرسی، بریم منزل ما مقداری استراحت کن، حتما گرسنه و تشنه هم هستی، هم غذا بهت بدیم هم آب بدیم، خلاصه حالا بعد میشینیم با هم صحبت میکنیم، توشهی بخوای در اختیارت بذاریم. حالا همجور حضرت خیلی آرام جمله جمله اینها رو در اوج محبت به طرف میگن. همینجور که امام علیه السلام این جملات رو یکی یکی میگن، این شخص همجور منفعل میشه، به تدریج متأثر و بغض گلوش رو میگیره و خلاصه براتون میگم افتاد رو پاهای حضرت و این جمله رو گفت. گفت الله اعلم و حیث یجعل رسالته، خدا خوب میدونه که رسالت خودش رو باید به چه کسانی بده، در چه جایی، در چه خانه‌ای، در چه بیتی باید قرار بده. چه خلاصه عرض شرمندگی کرد خدمت حضرت. این شخص بعدن گفت که من وقتی آمدم و وارد مدینه شدم، اگر یک کسی از من میپرسید تو این شهر تو از چه کسی بیشتر از همه بدت میاد، من میگفتم علی و فرزندانش، و امروز در حالی هستم که اگر همین سوال رو از من بکنن، بگن در این شهر، به عکسش رو سوال کنن، بگن محبوب ترین انسان در این شهر نزد تو چه کسی است، میگم علی و فرزندانش علیه السلام. خب این یک تابلو که ما درش یک مواجهه زشت و نابخردانه رو میبینیم، در برابر او برخوردی بسیار زیبا و دلنشین و حکیمانه و خردمندانه. این برخورد اسمش هست حلم و بردباری.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، بس تو جهان پر از تو جهان از تو بی خبر، چون ای برد به تو دل و جانم که جاودان، در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر، چون ای برد به تو دل و جانم که جاودان، در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر.
جوانمون حالا یه کمی آروم شده بود. با ناراحتی گفت آدم از خیلی چیزا میتونه گذشت کنه و اصلا اهمیت بهش نده، اما بعضی رفتارا برای آدم اصلا قابل تحمل نیست. این که به آدم توهین کنن و هیچی نگیم و هیچ کاری نکنیم خیلی سخته، اینطور نیست؟ اونایی که این رفتارا رو تحمل میکنن واقعا استثنایی هستن. راستی چی میشد همه خوب رفتار میکردن؟ گفتم هیچ، دنیا بهشت میشد. اما واقعا میشه؟ گفت نه، فقط میدونم که یه آرزوه. انگار هر روز آدم باید رفتارهای خیلی ها را تحمل کنه. اونم بعضیایی که واقعا غیر قابل تحملن. گفتم ببین، به هر حال باید یاد بگیریم که چجوری با این آدم ها رفتار کنیم. بهتره که در این لحظه حرفهای استاد حاج علی اکبری رو بشنویم.
یکی از ویژگی های خردمندان و انسان های به مقصد رسیده همین بردباریه در مواجهه ها و برخورد های اجتماعی. ببینید، ما بخوایم یا نخوایم توی جامعه زندگی میکنیم. نیازهای گوناگونی که ما داریم ما رو با گروه های مختلف اجتماعی مرتبط میکنه. این هم برای کسی که قبول کرده توی جامعه زندگی کنه بلکه ناچاره که در اجتماع زندگی کنه اجتناب ناپذیره. ارتباط با گروه های زیادی از افراد جامعه. بخشی از این مواجهه ها و ارتباطات بر اساس همون نیاز هاست. مثلا ما بالاخره برای تحصیل علم به مدرسه و دانشگاه مراجعه میکنیم. خرید و فروش و امثال اینها بالاخره جزء ضرورت های زندگی است. به همین رو شما ادامه بدید. هر کدوم از این موارد بهانه ای هستند برای ایجاد یک شبکه ارتباطی بین ما و دیگران. خب یه بخشی هم مربوط هست به محیط‌های عمومی اجتماعی. ما بالاخره در جایی ساکن هستیم، عده‌ای هم محلی داریم، عده‌ای همسایه داریم، با راننده طرف میشیم به عنوان یک مسافر، با کسانی توی ماشین‌ها در کنار هم قرار می‌گیریم، تو پیاده رو، تو خیابون، افراد مختلفی با ما سر و کار دارن. این ازش هیچ گریزی و گزیری نیست، یعنی چاره‌ای نداریم دیگه. خب آیا ما تو این مواجهه وسیع و گسترده که بخشیش رو انتخاب میکنیم و بخش دیگه ایش رو هم انتخاب نمیکنیم، مثلا دست ما نیست، پیش میاد، در این مواجهه وسیع آیا ما میتونیم به همه رفتارها اشراف داشته باشیم، رفتارهای مطلوب رو برای خودمون انتخاب کنیم، آدمهایی با رفتارهای خوب و مناسب رو برای خودمون انتخاب کنیم، با آدمهایی که دارای رفتارهای ناپسندی هستند احیانا فاصله بگیریم به نوعی که ما اصلا با اونها مواجه نشیم؟ آیا چنین چیزی امکان پذیر هست؟ دنیا رو هم خدای متعال اصلا این گونه آفریده که درش زشتی و زیبایی، آدمهای خوب و آدمهای بد در کنار هم هستند، حلال و حرام. طبع دنیا همینه دیگه. من جمله تو مواجهه های اجتماعی، بله شما میتونید یه محیطی رو تصور بفرمایید که در اون محیط یک پارچه همه برخوردها و مواجهه هایی که صورت میگیره از نوع دلپذیر، شیرین، نقض مناسبش باشه. اون البته تو این دنیا نیست، بله اون مربوط به یه عالم دیگریست به نام آخرت و برای گروهی به نام بهشتیان، اسمش بهشته. بله اونجا این گونه است، همه با هم روابطشون برادرانه است و از ناحیه همدیگه کوچکترین برخورد ناسوابی نمیبینند و همه رفتارها مطلوب. اما تو دنیا این گونه نیست. خب پس اصل این مسئله رو بیاییم باور کنیم. این نکته خیلی نکته مهمی است، اینی که دارم عرض میکنم. باور کنیم که ما تو یک چنین دنیایی زندگی میکنیم. این باور به ما کمک میکنه برای اینکه انشالله اون بحثای بعدی رو بتونیم دقیق تر پیش ببریم و به اون نقطه مطلوب بحث هم برسیم. سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله.
گنجینه اسرار جوانیت رو میتونی با کلیدهای خوشبختی باز کنی. پس با ما همراه باش.
تعریف شما از صبر و بردباری چیه؟ تعریف من از صبر اینه که اون چیزی که خدا برای انسان مقدر میکنه تو زندگی در واقع صبور باشه، تحملش داشته باشه، حالا چه خوب چه بد نظر خودمون.
به معنی اینه که انسان کار عجولانه انجام نده. در کنار این که عجولانه تصمیم نمیگیره، باید فکر کنه بهترین راه برای حل مشکل چیه. اینه که انسان تصمیم عجولانه نگیره، در کنار این که تصمیم عجولانه نمیگیره، فکر کنه و چاره‌اندیشی کنه برای بهترین راه این که مشکل رو برطرف کنه.
صبر و بردباری اینه که از زلابه نکردن در برابر سختی ها، نه اینکه ناراحت نشیم، بالاخره خانه خواه انسان اون قوه رو داره که ناراحت بشه، منتها از زلابه کردن باعث میشه که به قولی راحت شکست بخورن. تحمل سختی ها و حل کردن مشکلات، نه اینکه کنارشون بگذاریم بریم داخلش و اونا رو حل بکنیم مشکلات.
شما آدم صبوری هستین؟
دلم میخواد بیشتر از این صبور باشم، ولی خب فکر میکنم اونجور که باید نه نیستم.
خیلی نه، شاید نمیتونم خیلی صبور باشم، سعی میکنم ولی خب خیلی نه.
میگم صبورم، خب دیگه نمیشه، خب چاره این نیست. برای بعضی مواقع بالاخره زندگی پسی بلندی هایی داره که آدم باید صبر کنه در مقابلش، طاقت داشته باشه.
فکر میکنم هستم، برای اینکه خیلی کم ناراحت میشم.
خیلی نمیتونم بگم صبورم، چون به هر جهت توکل بالا یه جورایی خودش صبر رو میاره، ولی صبر رو که انسان بتونه واقعا بگه که فرد صبوری خودم نه، خیلی صبور نیستم.
همراه با لحظه های ناب جوانی
روی موج زندگی
با کلیدهای خوشبختی.
جوونمو میگفت اینقدر دوست دارم رفتاری داشته باشم که کسی نتونه به هم توهین کنه. گفتم آره اتفاقا خیلی ها هستن که اینجوری هن. اصلا رفتارشون طوریه که بدی ها رو از خودشون دور میکنن. جوونمون حالا با حسرت گفت خوش به حالشون. میدونی چیه؟ به غیر از آدم های بیرون از خونه که گاهی به آدم توهین میکنن، بعضی وقتا آدم از اطرافیان خودشم به خاطر بعضی رفتارا ناراحت میشه. واقعا اونجا دیگه آدم نمیدونه باید چی کار بکنه. گفتم به هر حال آدم داره تو جمع زندگی میکنه، قطعا اینجور رفتار رو هم میبینه، نمیشه که اینجور رفتار رو اصلا نباشه. بهتره که برای رسیدن به جوابت باز هم از حرفای استاد حاج علی اکبری کمک بگیریم.
ما میتونیم با برخوردهای خودمون، با انتخابهای خودمون، بخشی از رفتارهای دیگران رو درباره خودمون سامان بدیم. مثلا ببینید یه آدمی که آزارش کمتر به دیگران میرسه یا نمیرسه، یه آدم بی آزار، یه آدم خوب، یه آدم خوشرو، یه آدم متواضع، این از طریق رفتارهای مطلوبی که داره، به خاطر ادبش، به خاطر تواضعش، به خاطر گذشتش، از به خدمتتون، به خاطر خوشرویش، به خاطر حسن خلقش، این به صورت معمول با همین رفتارهاش بسیاری از برخوردهای ناسواب رو از خودش دور میکنه. همینجوری این اتفاق میفته. ببینید درست نقطه مقابلش اون آدمی که بد اخلاقه. آدم بد اخلاق دائما برش بالاخره بهش بد اخلاقی میشه، برش پیش میاد. یا آدم متکبر، یا آدمی که دائما در صدد اذیت آزار این و اون هست. خیلی از اذیت آزارها رو به خاطر این ویژگی‌های خودش متوجه خودش میکنه. بله، پس ما میتونیم با رفتارهای خودمون بر بخشی از رفتارهایی که نسبت به ما میخواد صورت بگیره مدیریت کنیم. این امکان پذیر هست. بله، اما نه همش. یعنی بالاخره به صورت طبیعی و واقع بینانه کسانی توی جامعه زندگی میکنن که اینها به خاطر سوء تربیت در محیط خانوادگی، به خاطر حالا رفتارهای اکتسابی غلط و ناجور، بخاطر تو جریان شکلگیری شخصیتشون به یه مدل شخصیتی نامطلوبی رسیدن. یعنی آدمایی هن که دائما در صدد اذیت آزار دیگران هستن، اصلا کسانی هستن که از آزردن دیگران لذت میبرند، از اهانت به دیگران احساس شخصیت میکنند. و ما بخوایم یا نخوایم اینا سر راه ما قرار خواهند گرفت. این حالا موارد خاصش و اون موارد ممتازش. این یک نکته. دیگری هم هست، آدم هایی که آدم های نوعاً خوبی هم هستند، تو محیط هایی هم با ما اصلاً ارتباط وسیع دارن. این گروه دوم. مثلا فرض بفرمایید پدر، مادر، برادر، خواهر، کسانی که بالاخره با ما ارتباطشون بنیادینه، پدر ماست، مادر ماست، برادر و خواهر ماست، اینا رو کسانی هستن که ما به عنوان این ارتباط اونها رو انتخاب نکردیم. درسته؟ کسی پدر مادر خودش و برادر و خواهر خودش که انتخاب نمی‌کنه که بگن بله از بین این پدرها جناب عالی کدومو میخوای تا یه کسی بره مثلا اون خوش اخلاق ترینش رو انتخاب کنه، یا یعنی از این مادرها کدومشو میپسندید. و این خبرها نیست. انسان تو این موارد توی ارتباطاتی قرار گرفته که این ارتباطات فوق‌العاده حساس و سرنوشت سازند و در عین حال اصلاً برای ما اجتناب ناپذیره. هیچ کاریش نمیتونیم بکنیم. ممکنه گاهی وقتا خدای نخواسته توی همین حلقه کسانی باشند که نوع رفتارهاشون برای ما گزنده و نامناسب باشه. اینجا کار حساس‌تر و دقیق‌تر میشه. چرا؟ چون این فرق میکنه با اونی که توی کوچه یه چیزی گفت رفت. این اولا خیلی تکرار خواهد شد اگر رفتار ناپسندی داشته باشه، ثانیاً اون ارتباطی که من با او دارم یه ارتباط سرنوشت‌سازی است. همون مثال پدر و مادر یک چنین مثالی است، خیلی سرنوشت‌سازه. اگر من توی این ارتباط خطا کنم خیلی ضربه ها میخورم، چنانکه اگه بتونم خوب عمل کنم خیلی خیرات و برکات رو از آن خودم کردم.
مثل گل،
مثل شادابی،
مثل تراوت.
اینجا شروعی برای دوستی
روی ثانیه‌های زندگی
همراه با کلیدهای
خوشبختی. جوونمون حالا کمی رفته بود توی فکر. گفتم خب به چه نتیجه‌ای رسیدی؟ جواب داد دلم میخواد یه آدم بردبار باشم، اما نمیدونم چه جوری. به هر حال فکر کنم بردباری کار سختی باشه. میخوام بدونم باید چی کار کنم که آدم بردباری باشم، چون بعضی وقتا واقعا احساس میکنم صبر و تحمل ندارم و بردباریم خیلی کمه. بهش گفتم اتفاقا از تو چه پنهون، منم همین جوریم. خیلی ها دوست دارن صبور و بردبار باشن. فکر کنم اگه حرفهای استاد حاج علی اکبری رو به دقت گوش کنیم حتما به نتیجه خوبی میرسیم.
ما چیکار میتونیم بکنیم با اون مجموعه ای از رفتارهایی که اونها رو نمیپسندیم؟ اینجا ما باید بریم به دنبال یه ویژگی که این ویژگی این دوتا کار رو همزمان برای ما انجام بده. یک، ما رو در برابر رفتارهای ناسواب دیگران حفظ کنه، سلامت روان ما رو، بهداشت روانی ما رو حفظ کنه در برابر دیگران، در برابر این نوع برخوردهای ناهنجاری که اتفاق میفته. یا به عبارت دیگه بگیم هزینه رفتارهای نامناسب دیگران رو برای ما کاهش بده. این یک. دوم، شخصی رو که با ما برخورد نامطلوب کرده از برخوردهای ناسواب ما حفظ کنه. اینم خودش این نکته ایه دیگه. حالا کسی از راه رسیده با ما یه برخورد نامطلوبی داشته، حالا از سر جهالت، نادانی، سوء تربیت، هرچی، این بیاد با ما برخورد کنه. این ویژگی باید این کارایی و کارآمدی رو داشته باشه که او رو از واکنش‌های شکننده ما هم حفظ کنه، اون طرف رو. چون ما اینجا به فکر دیگران هم هستیم، حتی اون کسی که بالاخره با ما برخورد ناجور میکنه اونم باید، چون این کسی که با ما برخورد ناجور کرده خیلی وقتا جز اون کساییه که ما میخواییمشون، ها ما دوستشون داریم، یا دوستان ما هستند، یا فرزند ماست، یا پدر مادر ماست، معلم ماست، چی کار کنیم دیگه؟ اینم یه نکته است. البته نگاه وسیع تر داشته باشیم، انسان مؤمن به خاطر ایمانش سعی میکنه اون مدل‌های رفتاری رو انتخاب کنه که دائما از اون طریق دیگران از ناحیه او خوبی ببینن و از ناحیه او هم احساس ایمنی داشته باشن. خب اسم بسیار زیبای این ویژگی در فرهنگ اسلامی و در قاموس اخلاقی اسلام حلمه، که به فارسی ترجمه میشه بردباری. حلم یه شعبه از صبر، صبر خیلی معناش وسیعه. حلم صبر در برابر رفتارهای نامطلوب و جاهلانه است. حلم یکی از شعبه های صبر، زیر مجموعه است نسبت به صبر. خب بردباری چه ویژگی خوبی. حالا بردباری رو با توضیحی که من دادم اینجوری میتونیم ترجمهش کنیم. بردباری یعنی چی؟ حلم یعنی چی؟ میگیم حلم یعنی انعطاف، دقت کنین رو کلماتی که من به کار میبرم، انعطاف خردمندانه در برابر رفتارهای ناسواب و جاهلانه، نامطلوب و جاهلانه. این میشه حلم و بردباری.
کلیدهای خوشبختی در دست شماست اگر به خدا توکل کنید. جوانمون میگفت بعضی از آدما که خیلی صبور و بردبارن یا سکوت میکنن یا به موقع عکس العمل خوب نشون میدن بدون اینکه عصبانی بشن یا تندی بکنن. تازه بعدش هم آدم وقتی چهرهشون رو میبینه حس میکنه چه آرامشی توی چهرهشونه. اصلا هم از اینکه بهشون توهین شده ناراحت نیستن. گفتم باهات موافقم. آدمای صبور و اونایی که واقعا بردبار هستن همین جوریان. فقط میتونم بگم خوش به حالشون، خوش به سعادتشون. فکر کن ببین چه نعمت بزرگی دارن. گفت آره همینطوره. اگه موافق باشی حرفای استاد رو با هم دیگه بشنویم. فکر کنم در این زمینه باز هم حرفهایی برای گفتن داشته باشم.
انسان حلیم اولین سودی که بهش میرسه عبارت است از راحت القلب، تعبیری که در روایت امیرالمؤمنین علیه السلام آمد. یعنی چی؟ آرامش خاطر. انسان حلیم به خاطر حلمش از آرامش درونی برخورداره. دوم عزت. آدم حلیم فرمودن لا عزک الحلم. آدم حلیم و بردبار نوعا توی محیط اجتماعی خودش از یه مکانت والایی برخورده است. درست نقطه مقابل اون آدمایی که تا بهشون گفتید نکن عصبانی میشن، از کوره در میرن، یه برخورد ناسواب باشون صورت میگیره، داد و فریاد میکنن، به هم میریزن. خب وقتی که این به هم ریخت جلوی دیگران ذلیل میشه دیگه، چهار تا حرف بد میزنه، چهار تا برخورد سبک از خودش بروز میده، پیش دیگران ذلیل و خوار میشه. اما آدم حلیم چی؟ عزیزه، پیش دیگران در چشمه ها بزرگ و عزتمنده. نکته سوم عبارت است از این که مردم نوعاً از کسی که بردباره پشتیبانی میکنن. یعنی توی معرکه‌ای که پیش بیاد، توی دعوایی که پیش بیاد، کسانی که شاهد هستن حقو به کی میدن؟ به اون کسی که بردباره. به این ترتیب انصار زیادی و یاوران زیادی رو برای خودش فراهم میکنه که اینم خیلی خوبه، انسان دوستان و یاران فراوانی توی زندگی داشته باشه. و نکته دیگر هم سلامت دینه، سلامت دین و آخرت انسانه، سلامت و دین. به خاطر اینکه اونجا که شما در برابر یه رفتار ناسواب خشمگین میشید، به غضب میاید، غضب باعث میشه شما کنترل خودتون رو بر رفتارهای خودتون از دست میدید. در اون حال انسان حرفایی میزنه یا برخوردهایی میکنه که دیگه در اختیارش نیست. ممکنه تو اون برخوردها شما یه حرفی بزنید دیگه بعدن نتونید جبران کنید، آبروی کسی رو ببرید، فحشی ناسزایی به خدا پناه میبرید. هر کدوم اینها دین انسان رو به مخاطره میندازه. یا ممکنه یه وقت ما یه ضربه یه خسارتی به طرف بزنیم، گاهی شخص تو عصبانیت چیزی رو به طرف پرتاب میکنه، خسارتی رو به طرف وارد میکنه که بعدن فرض کنیم قابل جبران هم نباشه. به این ترتیب دین انسان هم به مخاطره میفته. پس حلم هم دین ما رو حفظ میکنه، هم دنیای ما رو.
کلیدهای خوشبختی،
کاری مشترک از رادیو معارف و سازمان ملی جوانان استان قم.
جوان همیشه برقرار باشی و پاینده، شاداب باشی و تندرست. شادابی و تندرستی همراه با بردباری و حلمه که زیباتره. تا برنامه بعد کلیدهای خوشبختی، خدا نگه. خدا نگه دار.
به پا ای جوان تا همایش کنی، به درگاه ایزد نیایش کنی، به اسلام و قرآن گرایش کنی، زمین را پر از دین و دانش کنی، به رهبر به اسلام پاینده ای، نگهبان ایران آینده ای.